أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه شورا را مطرح می‌کنیم که در نوبت گذشته و ایام فاطمیه تا پایان آیه 13 هم گفته شده بود و دیشب هم محضر مبارکتون آیه 14 هم رو مطرح کرد. کار به اینجا کشید که حضرت حق در آیه 13 هم فرمود توصیه الهی به همه پیامبران از نوح تا نبی مکرم اسلام مجموعه اون دین الهی است. اساره این دین و چکیده این دین یعنی در طی دوران 124 هزار پیامبر و 313 رسول خلاصه اون و اساره اون در قرآن کریم و شرع مقدس اسلام و آیین پیامبر ارائه برای بشریت شده است. این نکته گفته شد. به دنبال اون خواندیم دیشب که فرمود که تمام دینداران و پیامبران توصیه به این شدند که اقامه دین کنند و تفرقه در دین ایجاد نکنند، دین رو پا بر جا و استوار بدارند و تفرقه در میان حقایق دینی و تبعیض در انتخاب در دین و مباحث دین و تفرقه در میان دینداران هیچ جایگاهی ندارد و نهی الهی شامل شد. البته این غمنامه را هم حضرت حق مطرح کرد که متاسفانه در میان پیروان ادیان اختلافات پیش آمد و باز تأسف بالاتر که این اختلاف نه از سر جهل بلکه از سر علم بود و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بقیان. در میان پیامبران، پیروان پیامبران، در مقابل با پیامبران، در میان امم و امتهای پس از انبیاء الهی عاملی که قرآن مطرح میکنه عامل تفرقه شد بغی بود که اشاره کردیم بغی یه معنای اون حسد، معنای دوم اون زیاده خواهی، عدم سیری پذیری در دنیا. عاملی که میتوان گفت همین دو عامل رو کنار هم بگذاریم همه جرائمی که در روی زمین شکل میگیرد عمدتاً بازگشت اون به این دو نکته خواهد بود، یا عدم رواداری انسان‌ها نسبت به یکدیگر، نمیتوانند موفقیت هم رو تحمل کنن، نیکبختی هم رو تحمل کنن، پیروزی و پیشرفت هم رو تحمل کنند، لذا دشمنی ها و کینه ها برمی خیزد و اقدامات بعدی به دنبال اون شکل می گیره. یا اینکه زیاده خواهی و فزونی طلبی هاست که موجب می شود انسان هایی که به مرز و حدود خودشون راضی نیستند پا در محدوده دیگران می گذارند، حدود الهی رو می شکنند، حقوق بندگان او را هم پاس نمی دارن. به دقت اگر بررسی کنیم مشکل همینه. بعد اخلاقی قضیه رو هم نگاه کردیم. اگر به زندگی خودمون هم عزیزان نگاه کنیم جایی که کجروی می کنیم عامل همینه، یا دیگ حسادت در وجود ما می جوشد یا متاسفانه زیاده خواهی داریم، به حد و حدود خودمون قانع و راضی نمیشیم. نتیجه این میشود که انسان ها پنجه میندازن، نتیجه این میشود که انسان ها فراتر از اون خونریزی میکنن، جنایت میکنن و فجایع رو مرتکب میشن که امروز در دنیای خودمون شاهد اون هستیم و مشاهده میکنیم. خب به دنبال این فرمود که اما خداوند فرصت به انسان ها میدهد باز هم در این حال، و به مجرد این که انسان ها خطا میکنند، تجاوز از حدود میکنند، مجازاتشون نمیکنند. ولولا کلمتون سبقت من ربک الى اجل مسمى لقضی بینهم و ان الذین اورثوا الکتاب من بعدهم لفی شک منه مریب. در پایان آیه در این دشمنی های نسبت پیامبر مکرم اسلام به اهل کتاب اشاره بیشتری می کند خداوند سبحان، چون از جاهلیت عرب یه انتظاری است، اما از کسانی که ادعای وحی دارند، ادعای کتاب دارند، اینها تورات و انجیل و موسی و عیسی و پیامبران بسیاری دارند، انتظار دیگری است که وقتی حقیقت برای اونها روشن میشه بپذیرند و اینها دچار چنین دشمنی هایی نباشند که دیشب توضیح دادم تمام شد. خب حالا رسیدیم به آیه بعدی و آیه 15. فرمود فلذالک، حال که این چنین است پیامبر، و اون چه خدا به تو داده است میراث همه پیامبران الهی است، از آدم تا وجود تو هر اون چه خدا فرو فرستاده است یک جا در این کتاب شریف جمع کرده است. استهزار دارید، سنت است در بین ما میریم مجالس تعزیه و فاتحه و میارن این قرآن هایی که حزب شده میدن و شما هم یه حزب قرآن رو قرائت میکنید و برمیگردانید اینها. خب میبینید در مجموع چند داری قرآنی هم خونده میشه برای این متوفا و بسیار هم خوب، کار شایسته است. میان این قرآن ها رو 120 پاره میکنند که اینها هر 60 های اون رو داخل یه جعبه میگذارن، داخل جعبه میگذارن، جابجا میکنن. اینو تو مساجد تو حیات میبینید که وجود داره، برای شبهای قدر میرن میگیرن میان استفاده میکنن میدن مؤمنین، برای قرآن سر گرفتن از اون بهره میبرن. ببینید به تک تک کتابهای آسمانی، خوب دقت کنید، به تک تک کتابهای آسمانی پیشین صحیفه گفته میشه که جمعش میشه صحف، صحف ابراهیم و موسی. به تک تک اینها صحیفه و جمع اون صحف گفته میشه. حالا این مجموعه ای که میان شما تک تک این قرآن های حزب شده رو داخل اون قرار میدید به این جعبه مصحف میگن در لغت عرب، چون تمام این صحیفه ها درون اون قرار داده شده است. نام تمام کتاب های آسمانی صحیفه است، اما قرآن صحیفه نیست. قرآن چیست؟ مصحف است، یعنی آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری، تو تنها داری. تمام وحی های پیشین رو خدا در قرآن جمع کرده است. اگر 104 کتاب آسمانی نازل شده، تمام کتاب های پیشین همه در قرآن گرد آمده است. لذا این میشه برتری مهیمنن علی، هیمنه قرآن بر همه کتب پیشین. و خود وجود نازلین نبی مکرم که خاتم النبیین و المرسلین است، الخاتم من ختم المراتب بعصده به تعبیر فلاسفه و حکما، وقتی کسی خاتم و خاتم شد یعنی تمام مراحل پیشین طی شده و در وجود او گرد آمده است با زیادت ها و فزونی ها. پس بنابراین شخصیت این پیامبر و کتابی که اون آورده است دیگه جامع ترین و بالاترین مرتبه است که خداوند برای بشریت گشوده است و باز کرده. به همین خاطر فرمود فلذالک، برمیگرده به این معنا فلذالک فدعو. چهار دستور به پیامبر داده میشه. دیشب اشاره کردم که اینها به مخاطبان پیامبر هم داده میشه، یعنی من و شما هم مخاطب این آیات هستیم. فرمود فدعو، پس حال که چنین است و چنین مایه استواری
و چنین جامعیتی در این مکتب و در این مرام و در این نسخه هدایت وجود دارد، پیامبر دیگران رو بخوان و دعوت کن به سوی چنین کتاب و مکتب و آیین سرآمد و کاملی که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، آیین کاملی که به کمال و تمام رسیده است و خداوند پسندیده است. این آیین رو دیگه برای بشریت تا ابدیت پاسخگوی انسان‌ها خواهد بود. پس فدعو، بخوان و دعوت کن با کمال قوت و قدرت. اشاره کردم هنگامی که کسی میخواد دعوت کند به آیینی دیگران رو، ابتداعاً باید خودشون آیین رو بدونه، بشناسه. اما اگر چیزی رو که نشناسد و نمیداند میتواند دیگران رو به اون دعوت کنه؟ نه. وقتی میخواد شما دعوت کنید عزیزی رو به کسی رو به این انجمن، خب باید خودتون بدونید اینجا چه خبره، بدونید این گوینده چه میگه، موضوع بحث چیست، محتوا چطور است. تا زمانی که خودتون شناخت نداشته باشید که نمیتونید دیگران رو دعوت کنید. فرمود فدعو، پیامبر بخوان. لازمه این کار شناخت کافی و کامل به این مکتب و کتاب است. باید ما مسلمانان آگاهی به مکتب خودمون داشته باشیم، آگاهی به کتاب الهی و وحی داشته باشیم و آنگاه بتوانیم دیگران رو هم به سوی این حقیقت و هدایت رهنمون کنیم. فرمود فدعو. اما این دعوت کردن و این فراخوان و این مبلغ و مروج و عامل به این کتاب و مکتب بودن بسیار دشواری هایی در مسیر داره. یا کسی نمیاد در این وادی، سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. کسی که نیست در این وادی نیست. اما اگر کسی اومد در این وادی و خواست مسلمانی کند، خواست دعوت به این دین کند، خواست مروج و مبلغ این آیین الهی ممتاز باشد، این نیاز به چی داره؟ به دنبال اون فرمود واستقم، نیاز به استقامت دارد. توضیح سریع دیشب عرض کردم محضر بارکتون، معنای اولیه استقامت یعنی الاستمرار و الصراط المستقیم، این که انسان بر صراط مستقیم ثابت قدم باشه. استحضار دارین خیلی مهمه. بالاخره در طول تاریخ بسیاری از انسان‌ها اومدند، مانند یک قطاری که در ایستگاه‌های مختلف می‌ایسته پیاده می‌شند، آیین الهی هم همین طور بوده است. گروهی از انسان‌ها میان اما در ایستگاه‌های مختلفی به زیر می آیند، ادامه نمی دن، دوام نمی دن. بالاخره بعد از پیامبر مکرم اسلام چه اتفاقاتی افتاد؟ در طول تاریخ چه اتفاقاتی افتاده است؟ هم رویش هم ریزش نکته ای بوده است که در آیین الهی وجود داشته. هم رویش داشته هم ریزش داشته. چرا ریزش داشته؟ به دلیل عدم استقامت. کسانی که اومدن در این وادی نتونستن سختی هاشو تحمل کنن، نتونستن در چهار چوب و قواعد این شریعت زندگی کنن، این محدودیت ها رو نتونستن بپذیرن، این چهار چوب های عقلانی رو نتونستن برتابند. در ادامه الان میگم امشب خدمت دوستان عزیز، و اینها جا زدن، عقب نشینی کردن، نشد این که ربنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا، اون ثبات قدم براشون دست نداد. نتیجه این شد که ایستادند، پاپس کشیدند و عقب نشینی کردند. لذا اینجا نیاز به چی داره؟ استقامت، پایداری، اینه که انسان بیسته. ولا تأخذه فی الله لومة لائم، نه سرزنش ها، نه مخالفت ها، نه عدم میل ها تأثیری در وجود انسان نداشته باشه. کسانی به موفقیت و کامیابی میرسن که استقامت داشته باشن تو هر زمینه ای عزیزان. در تجارت هم همینه، در سیاست هم همینه، در عرض به خدمتون فرهنگ هم همینه، در دانش و علم هم همینه. کسانی به مرتبه علم میرسن که استقامت دارن، کسانی در ایمان به کمال میرسن که استقامت دارن، پایداری دارن، پای مشکلات می ایستن، عقب نشینی نمی کنن، محکم ایستادن. بله، در صراط مستقیم حرکت کردن دشوار است. اینه که ما بخوایم درست صحبت کنیم. یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. قول سدید یعنی چه؟ یعنی سخن درست و استوار. خب انسان هر حرفی رو میتونه بالاخره بر زبان جاری کند و بگوید و عرض به خدمتون با قول قدیمی ها میتونه انسان حرف مفت بزنه. حرف مفت حساب کتاب نداره. اما اگر بنا شد آدمی حرف درست و حسابی بزند، این سخته. هر کلامی که از دهن انسان میخواد بیاد بیرون باید اینو چکارش کرد؟ بررسی کرد. به تعبیر امیرالمؤمنین، تا زمانی که سخنی رو نگفته این کلام اسیر توست. هر زمانی که سخن از دهان برون آمد تو اسیر کلامی. خب این یه چارچوب داره، یه ضابطه داره، دشواری هایی دارد که انسان بتونه درست صحبت کنه، استوار صحبت کند. همه چیز همین عزیزان. در مسیر دین داری چارچوب و قواعد دین و اصول دین به انتخاب صحیح و صواب دشواری های خودش رو داره. البته هنگامی که انسان در این مسیر محکم و قوی و جدی میشه، به تعبیری هنگامی که ملکه میشه و ثابت میشه در وجود انسان، دیگه آسانی ها و سادگی ها پیش میاد. ثم السبیل یسره، راه رو خدا برای انسان آسان میکنه. خب فرمود فدع و استقم کما امرت، همان گونه که مأمور شده ای پیامبر، استقامت کن و بایست. این خطاب. سومین خطاب، ولا تتبع اهواهم، و تبعیت از اهوا و هواهای این جماعت و خودت نداشته باش. تبعیت از این جماعت نداشته باش. میفرماید طبعا شامل خود انسان هم میشه هنگامی که مخاطبان این آیین رو در نظر میگیریم. بعد از این که فرمود فدعو، فرا بگیر این آیین رو، دعوت کننده به سوی آن باش و استقامت و پایداری داشته باش، به یه مانعی قرآن اشاره میکنه. چرا این ریزش ها پیش میاد در مسیر دینداری؟ چرا مخالفت؟ چرا اون به اصطلاح بغی پیش اومد؟ چرا انسان ها در مسیر دینداری اون استواری لازم رو ندارن، ثبات قدم لازم رو ندارن؟ به یه عامل مهم و یه آسیب جدی قرآن اشاره میکنه. پایان عرض دیشب یه جمله رو ترجمه کردم خدمت عزیزان. کلمه احوا جمع هوا، در نوشتن همونطور می نویسید که کلمه فارسی رو می نویسید. کلمه هوا، آب و هوا رو که می نویسید، در لغت عرب هم این کلمه عربی رو همین گونه می نویسیم. فعل اون هوا یحوی در لغت عرب به معنای از سقوط، به معنای سقوط و به زیر آمدن است. دقت بفرمایید، هنگامی که میخواید شما از رکوع برمیخیزید، میخواید برید به سجده، اینجا باید بعد از رکوع قیام کامل داشته باشید بعد برید. نمیشه نیم خیز باشیم رکوع رو با همون حالت نیمه رکوع بریم به سجده. هنگامی که میاد انسان میایسته میره پایین برای سجده، این رو به لحاظ فقهی میگن الهوی و لسجود، از همون ماده هواست، یعنی به زیر آمدن برای سجده کردن. پس کلمه هوا در لغت یعنی سقوط. حالا در وجود ما انسان ها عواملی که موجب سقوط انسان، زمین خوردن انسان و برون رفتن انسان از مسیر فضیلت و ثواب و هدایت می شود، نام اونها هواست. به اینها هوا گفته میشه، عوامل سقوط. این هوا از کجا سرمنشأ میگیرد؟ ترکیبش رو میدانیم. و نه نفس عن الهوا، اینها رو تعبیر میکنیم، میگیم هوای نفس، تعبیر هوای نفس میکنیم، اتباع الهوا، تبعیت هوا. این جمله از وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیاء محمد مصطفی نقل است. این رو اهل خطاب و وعظم زیاد میگن، در منابر هم گفته میشه، از احادیث متقن که ان اخف ما اخاف علیکم اثنان. پیامبر فرمودن من از دو چیز در بین امتم از همه چیز بیشتر میترسم، که این دو چیز منحرفشون میکند، زمینشون میزند. ان اخف ما اخاف علیکم اثنان، از این دو چیز من بر شما میترسم. اولی اتباع الهوا، دو و طول العمل. اولی همین جمله، تبعیت از هوا. اگر امت من در دام هواهای نفس گرفتار آمدند، دیگه کارشون تمام است. و من پیامبر نگران اینم که نکنه امت من دچار هوای نفس بشن. اگر دچار هوای نفس شدن، دیگه زلالت ها و گمراهی ها رواج پیدا می کنن. البته دومیرم چون حدیث رو گفتم ربطی به بحثمون نداره، و طول العمل یعنی آرزوهای نپخته دراز که انسان هیچ کاری هم براش نکرده، اما میخواد یک شبه راه 100 ساله رو بره، میخواد با این قدرت مالی و اقتصادی برسه، اما راهی هم نداره جز این که کلاش دستش بگیره بره بانک بزنه. این میشه طول العمل، آرزوها و خیالهای دراز این چنینی. فرمودن من از این دو چیز بر شما میترسم. خب برمیگردیم به این، از این جمله پیامبر به بحث خودمون. هوا، این هوا یعنی چه؟ این عامل سقوط یعنی امیال عزیزان، کشش هایی که در وجود انسان ایجاد میشه، در نفس انسان، که سرانجام اون به زیر آمدن آدمی و سقوط انسان هاست. برای که حساسه، به لحاظ اخلاقی بار داره این مطلب و مهمه، اجازه بدید تعرف الاشیاء به ازداده ها. هر چیزی رو ما از ضدش بهتر میشناسیم. ضد هوا چیست در قرآن؟ ضد هوا در معارف و در آموزه های دینی ما دو چیز به کار برده میشه. گاه هوا در تضاد با خدا به کار برده میشه. در آیه شریفه قرآن افرأیت من اتخذ الهه هوا، پیامبر آیا میبینی آن کسی که هوای خودش را اله خودش قرار داده است، معبود خودش قرار داده است؟ هوا میشه نقطه مقابل خداوند و معبود انسان. یعنی هوا گاه میاد جای ذات احدیت رو در وجود انسان میگیرد، امر میکنه، نهی میکنه، تقابل با خدا دارد. هر آن چرا که خدا به آن فرمان میدهد، او به ضد آن آدمی رو میخواند. افرأیت من اتخذ الهه هوا، معبود انسان میشه هوای انسان. همینطور که انسان در پیشگاه خداوند عبد میشه، تسلیم میشه، همینطور در قبال امیال و هواهای خودش اسیر میشه. حالا ممکنه این هوا چی باشه؟ هوای شهوانی باشه، شهوت جنسی باشه، شهوت مال باشه، شهوت مقام باشه، ممکنه شهوت به میل و به اصطلاح ظلم و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران باشه. تمام اینها ممکنه باشه. این آیه شریف باب رو باز میکنه. اما جدیتر و عمیقتر و کاربردیتر از این، اون تعبیری است که از امیرالمومنین علیه السلام داریم در مورد هوا و تقابل هوا با چه واژه‌ای رو امام به کار میبرن. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. امیرالمؤمنین تأسف میخوره عزیزان بر بندگان خدا و انسانهایی که میفرماید چه بسیار عقلهایی که در وجود انسانها اسیر تحت حاکمیت هواهایی که امیر است در وجود انسان. امام دو چیز رو مقابل هم قرار داد، هوا و عقل را. در وجود انسان یا هوا حاکمیت دارد یا عقل حاکمیت دارد. پس هوا که عامل سقوط انسانه چیه؟ چیزی است که در تقابل با عقل انسانه. خب از اون طرف می‌دانیم عقل چیست؟ امتیاز اصلی ما در تمام این عرصه وجود نسبت به بقیه این موجوداتی که در این آسمان و زمین زندگی می‌کنند، جوهر و گوهر عقل است. خداوند عقل رو به انسانها داد، انسانها رو به مقام خلافت رساند. انسان بدون عقل عزیزان مکلف نیست. چهار تا شرط رو میگیم، میگیم شروط عامه تکلیف. انسان اگر این چهار تا شرط رو نداشته باشه مکلف نمیشه. یعنی تمام اون چرا که خداوند از او میخواهد و برای او پیش بینی کرده است از دوشش برداشته میشه. اولین اینها عقله. اگر انسان عاقل نباشه که تکلیف نداره. اگر انسان عاقل نباشه برخوردار نمیشه از مزایای ناب به انسانیت و خلافت الهی. این جوهر عقله که خدا العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. اساسا عبودیت و بندگی خدا و رضوان الهی با عقل به دست میاد برای انسان ها. بدون عقل که نمیشه. خدا یا بر کسی که عقل دادی چه ندادی، و بر کسی که عقل ندادی چه دادی؟ هیچی ندادی. این عقل یا چنین جایگاهی. خب ببینید خود واژه عقل رو گاه در تفسیر خدمت عزیزان گفتم، عقل از ماده عقال میاد، شطورش رو عرب میگذاشه جایی، میخواست بره کاری انجام بده، خب نمیشد شطور رو ول کنه، یه پایبندی داشتن میبستن پای شطور رو، شطور می ایستاد سر جای خودش، میرفت کارش رو انجام میداد برمیگشت، یه حالت قفل فرمانی داشت که بالاخره میزندن و این شطور رو حفظش میکردن، نگاهش میداشتن تا بیان دوباره سوارش بشن. به این در لغت عرب میگفتن اقال، اقال البعیر، قفل فرمان شطور، اقال البعیر. کلمه عقل از این ماده میاد. جان برادر، عقل رو که عقل میگه خدا در قرآن، یعنی عاملی که مهار هواها و امیال سرکش انسان هست، اونی که در وجود ما، ما رو کنترل میکنه، ما رو مهار میکند، عقل ماست عزیزان. کار عقل مهار کردن انسان است. از اسامی دیگر عقل در قرآن چیه؟ نهیه، نها. از ماده چی میاد نهیه؟ از ماده نهی میاد. عقل جنبه بازدارندگی داره. چه عاملی مانند عقل این حالت بازدارندگی رو داره؟ هیچ عاملی چنین ویژگی و چنین خصوصیتی رو نداره و این بسیار مهم. و به عقل هجر گفته میشه، از ماده حجر. حجر یعنی چی؟ سنگ. چرا به سنگ میگن حجر؟ چون نفوذ ناپذیر است، نرود میخ آهنین در سنگ. به عقل انسان هجر میگن، چون سختی دارد، استواری دارد، نمیپذیرد خیلی چیزها رو انگامی که انسان با عقل زندگی میکنه. دقت کنید، عقل عزیزان کاری که میکنه در وجود ما، میاد زشتی و زیبایی، حسن و قبح رو تمیز و تشخیص میده. عامل تشخیص حسن و قبیح در وجود انسان عقل، مگر اینکه عقل انسان پاره سنگ برداره، مگر اینکه عقل انسان فعال نباشه، مگر اینکه عقل انسان تحت چی باشه؟ پوشش و حجاب باشه، که الان عرض کردم روایت رو از امیرالمؤمنین. و الا کار عقل اینه که انسان زشت و زیبا رو تشخیص میده، خیانت و امانت رو تشخیص میده، دروغ و ثواب رو تشخیص میده. انسان به نیروی عقل، کارکرد دوم عقل بعد از تشخیص ثواب و خطا، حسن و قبیح در وجود انسان، آینده نگری است. انسان هنگامی که عاقلانه عمل می کند، پیش پای خودش رو نمی بینه، آینده رو می بینه. در پس این تصمیم، امروز من این تصمیم رو گرفتم، فردا چه اتفاقی برای من می افته؟ من این سخن رو الان گفتم، فردا چه تاوانی باید پس بدم در قبال اون؟ این معامله رو انجام میدم، چه مشکلاتی ممکنه برای من پیش بیاد؟ اینجا عقل میاد نهیب میزنه، جلوگیری میکنه، مانع انسان از تصمیم میشه. اما وقتی انسان بدون عقل تصمیم میگیره، اینجا بر اساس چه تصمیم میگیرد؟ هوا. اینجا دیگه هوا به صحنه میاد، عامل تصمیم میشه. نه حسن، نه قبیح، نه حسن، نه قبح دیگه معنا نداره، آینده نگری دیگه معنا نداره. نان به نرخ روز میخورد وقتی هوا در وجود انسان میجوشد. من عمدن توضیح رو بیشتر گفتم که توجه فزونتری داشته باشیم. مجدد تکرار میکنم سخن امیر المؤمنین رو، کم من عقل اسیر تحت هون امیر. امام فرمان چه بسیار عقلهایی رو من میبینم، خدا عقل داده به انسانها، اینها عاقلند، اما متاسفانه هواها و امیال اومده بر وجود اینها حاکم شده است. و انارت العقل مکسوف به طوع الهوا و عقل آس الهوا تزداد و تنویر. چقدر زیباست این شعر شاعر عرب. نورانیت عقل در وجود انسان پوشیده میشه، گاه میبینید این منبع نور زیاده، این حباب گذاشتن روش نور رو کم میکنه، این حباب هم آلودگی داره، بعد میبینید این نوری که باید الان بدرخشه روشن کنه هیچ سوسو میزند و فایده ای نداره. عقل انسان چنین حالتی داره، این کشش ها، امیال و هواها و شهوات در وجود ما عزیزم میاد و میپوشاند روی عقل ما را و عقل فعالیت نمیکنه. تصمیم های انسان عقلانه نیست، متاسفانه تاوان میدیم، یه کاری انجام میدیم، 10 سال میدویم پله های دادگستری بالا پایین، یه انتخاب غلط میکنیم، سالهای از عمر و جوانیمون رو به باد میدیم با یه انتخاب غیر عاقلانه که بر اساس هوا بود، بر اساس چشم و ابرو بود، این نه خالص و زنخدان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد که سری است خدایی، پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند، تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی. گاهی گرفتار یه چیزی شدیم، خط و خالی شدیم، هیچ در پس آن نه عقلانیت بود بلکه فقط هوا بود، هوا بود، هوا بود. نتیجه آن مشخص است، عشق آیی کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود، و کار انسان رو به کجا میکشاند؟ این هوا، حالا در هر زمینه ای که باشد. خب دقت فرمودید، پس آسیب مهمی که عزیزان مانع دینداری ما میشه، مانع حرکت درست ما در زندگی میشه، مشکلات و عوارض برامون ایجاد میکنه، هواهاست، جاییست که عقل در وجود ما از میان میرود و هوا جای عقل را در جان و وجود انسان میگیرد. یه جمله دیگه بگم فقط بس، تو این قسمت آیه ادامه بدیم موضوع رو خدمت دوستان و بزرگواران. جنباننده این هواها در وجود ما، اونی که می جنباند و فعال میکنه هوا رو در وجود ما، شیطان است. شیطان عامل تحریک هواها در وجود ماست. این امیال هست تو وجود ما، این میل دارم من الان، فرض بفرمایید مثلا هوای این نمونه هوا رو عرض میکنم، این ماشین میبینید دیگه، بالاخره مثالی بالاخره پیچیده است، حالا این قصدی نه قرضی، اومد و نیش ماشینم گرفت. الان این راننده جوان قدرتمند گردن کلفت از پشت ماشین میاد بیرون و شروع میکند به عربده کشیدن و فریاد زدن. الان دلش میخواد که داد بزنه، نزدیک بشه، اگر زمینه ایجاد شد یه هوک راست هم بزنه. بالاخره اگر نیاز بود ممکنه قفل فرمان رو برداره بیاد از ماشین پایین. اینا تمام حواست. این هوا یعنی جاییست که عقل انسان دیگه الان اینجا فرماندهی نداره. غضب انسان فرماندهی داره. این میشه هوا غضب، هوا شهوت. آقا بالاخره گفت چون رسیدی به مال مفت، جان را باید ودا گفت. این میشه هوا. آقا بالاخره قدیمی ها میگفتن که آقا که از خودت نیست، کادان که از خودته. بالاخره گاه میبینید انسان این میل خوردن مایه عیش آدمی شکم است، گر به تدریج میرود چه غم است. میبینید این میل هوا این چنینی و در تمام حوزه ها، هوایی که حب جاه از دل اون بیرون میاد، جنباننده هوا در وجود ما شیطانه. به هر میزان که ما مسلح بشیم به سلاحی که مقابل شیطان ما رو حفظ میکنه، دیگه اسیر هوا نخواهیم بود عزیزان. و اما ینزغن که من شیطان نزغن فستعذ بالله. پیامبر اگر شیطان خواست نزغت کنه، به خدا پناه ببر، به خدا پناه ببر. یه وقتایی گفتم این تکرارم میشه خدمت دوستان، اما عیب نداره، بالاخره شیطان نزغ دارد. اگر دقیق بخوام توضیح بدم این واژه رو، یه کسی سوار اولاغ میشه، این حرکت نمی کنه، راه نمیره، این میخ طویله ای که دستشه، یه سیخی میخی که دستشه، بر میگرده میزنه پشت حیوان، یه مرتبه این اولاغ میکنه. نام این در لغت عرب نزغ است. اما ینزغن نکم من شیطان نزغن، بدون شیطان این کار رو با تو میکنه، یه مرتبه یه تحریک ایجاد میکنه که انسان میپرد یه کاری انجام میده که متعجب میماند. بسیاری من یه وقتی مطالعه داشتم رو این پرونده ها، خیلی شاد سالهای قبل، مثلا گمانم میاد سال 77 تا 83 پروژه ای رو کاری رو انجام میدادم، بررسی میکردم که بسیاری از قتل هایی که در استان و خراسان در اون تاریخ انجام شد، شاید 80% اونها بر غضب آنی بود، عصبانیت آنی بود. یه وقتی در یه مثلا تعویض روغنی بود، دو تا شاگرد، دو تا کسی اونجا کار میکردن، این نوشابه رو باز کرده بود، بعد پریده بود به طرف این گرفته بود، این روشاره با گازش ریخته بود رو صورت این رفیقش، بدن این رفیقش. یه مرتبه گفت مثلا یه ناسزایی گفت چرا این کار کردی فلان اینا، اونم دستش پیشگوشتی، دستش شد بلند کرد بود صاف گذاشته بود تو قلب این، به بیمارستان نکشیده بود. خب چیزی هم نشد که سر دار رفت اون دومی قصاص شد. یعنی با یه عصبانیت و غضب هیچ دو نفر جوان رفتند، این نزغ عزیزان، نزغ شیطان یک بار کاری میکند بین زن و شوهر، بین دو دوست، بین دو همکار، یک غضب آنی میاد، هوا مین جنبد، میری جنازه رو دست انسان میگذره. و قص الهازا، و ببینید ماجرا این چنین است. راهش چیز تقوا. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. اهل تقوا جوریان به برکت تقوا که وقتی شیطان میخواد بیاد لمسشون کند، مسشون کند، یه چیزی در وجودشون، یه نزقی، یه همزی، یه مهمیزی بزند، اینها به خود میان، متوجه میان، تذکرو، و با توجه و تذکر فریب شیطان نمیخورن و هوا نفس بر اونها غالب نمیشه. خب فرمود ولا تتبع اهواهم. پیامبر اگر میخوای در صراط مستقیم حرکت کنی، اگر میخوای مستقیم باشی، استقامت در این مسیر داشته باشی، پیروانی این پیامبر، اگر میخواید این چنین باشید، باید هواها رو کنترل کنید. باید نه اسیر هوای دیگران باشید، نه اسیر هوای خودتون باشید. ولا تتبع اهواهم. و قل، و پیامبر بگو، چهارمین نکته و چهارمین جمله، و قل آمنت بما انزل الله من کتاب. بگو که من آمنت بما انزل الله، ایمان آوردم به آنچه خداوند از کتاب فرستاده است. کلمه کتاب اسم جنسه، مراد کتاب خاصی فقط قرآن نیست، یعنی تمام کتاب های آسمانی. و الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. استهزار دارید. قرآن، ابتدا سخن عرض کردم، قرآن آمده است که همه وحی های پیشین رو در درون خودش داشته باشه، با اضافات و فزونی هایی که دارد. فضلت بالمفصل، پیامبر فرمودن اینها فزونی هایی است که خدا در این کتاب به من داده و افزونی هایی است که به من داده است. اما مصدقا لما بین یدی، این ویژگی رو در مورد قرآن میبینیم، قرآن کتابهای پیشین آسمانی را تصدیق میکند. پیامبر بگو من ایمان دارم به تمام کتابهای پیشین آسمانی. من مسلمان همین دیدگاه رو دارم. ما وجود نازنین عیسی مریم، وجود مبارک موسی کریم برای ما قداست خودشون رو دارن، انبیاء الهی هستن، حرمتشون، شرافتشون. چقدر آیات شریفه قرآن، 131 بار بیشترین نامی که در قرآن به کار برده شده کلمه موسی است. 131 بار خدا از موسی در قرآن اسمش و کلمش رو میگه و نام. 13 جای قرآن تاریخ موسی رو میخونیم و این اهمیت رو داره. ما کار پیامبران الهی رو دقت کنید، نسبت بین ادیان و پیامبران الهی رو چه نسبتی میدونیم؟ ما اینها رو نسبت طولی میدونیم بینشون، رابطه ارضی قائل نیستیم. یعنی میدونیم هر پیامبری اومده است تا یه مرحله بشر رو رسونده است، کار رو تحویل میده به پیامبر بعدی. یک کسی اومده دوران ابتدایی رو طی کرده با بشر، یک کسی اومده تحصیلات متوسطه رو، یک کسی اومده تحصیلات دانشگاهی رسونده، یک کسی اومده تحصیلات تکمیلی رو ارائه داده است که پیامبر مکرم اسلام باشه. یعنی انبیا همکاران هم بودند، هر کدام بشر رو به یه مسیری بردند. لذا اون چه که گفتند برای انسانها در زمان خودشون و در عصر خودشون حجت کامل الهی. پیامبر یه وقتی فرمودن لو کنت فی زمن موسی، اگر من در زمان موسی زندگی می کردم موسوی می شدم، و اگر در زمان عیسی زندگی می کردم عیسوی می شدم، اگر موسی و عیسی در زمان من زندگی کنند پیرو من خواهند بود. این میشه ارتباط پیامبران. دوباره این بار دقت بفرمایید، گاه ممکنه بگیم رابطه بین ادیان ارضی است، در یه ارضند، همشون با هم برابرن. نه نه نه، رابطه بین ادیان طولی است، یعنی ابتداءن دین، بعد دین بعدی، بعد دین بعدی، در طول هم قرار دارن، نه در عرض هم. هر کدام مکمل زمینه رو آماده میکنن، دین بعدی میاد کار رو به اوج میرساند، قدم به قدم با رشد جامعه بشری ادیان الهی معارفشون رو مبسوط میکنن، حقایقشون رو گسترده میکنن، و اون مسئله پلورالیسم هم جواب داده میشه با این معنایی که عرض کردم. برای بعض از دوستان عرض میکنم، اگر الان کسی بخواد دین بیاره، یعنی الان کسی ابتداعا دین نداره میخواد بیاد دین الهی بیاره، دین توحیدی بیاره، بهش سه تا دین رو معرفی میکنن، میگن آقا مسیحیت، یهودیت، اسلام، آیا اینها در عرض همان میتونه بره یکی از اینها رو انتخاب کنه؟ نه. و رضیت لکم الاسلام دینا. ارتباط اینها طولی است دیگه، دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست دیگه، دوران موسی و عیسی و دوران تورات و انجیل تموم شده، الان نوبت پیامبر اسلام و نوبت قرآنه. لذا این کاملا ارتباط روشنه که در لابلای آیات تبیین شده و دقیق بازگو میشه و هیچ تردیدی در این جهت نیست. اما در این حال من مسلمان به پیامبران پیشین اعتقاد دارم، اینها در زمان خودشون حجت کامل الهی بودن. تورات دست نخورده، قرآن از آن تعبیر به هدن و نور میکنه عزیزان، میگه هدن و نور از تو، البته نه توراتی که یحرفون الکلم عن مواضعه، که تحریف کردن حقایق رو از جای خودش به در بردن، نه توراتی که مراسم تشییع جنازه حضرت موسی هم توش هست. مراسم تشییع جنازه حضرت موسی کجا جنازه رو گذاردن برداشتن؟ تو تورات امروزه. هایی چطور توراتیست که این مسائل درش مطرح شده؟ و بقیه تحریفاتی که دیگه حالا به اون کاری نداریم. و همینطور انجیل، اون انجیلی که واقعا خدا و آتیناه الانجیل به عیسی داده است مورد تایید ماست، اما نه انجیلی که امروز میگید اناجیل اربعه، چهار تا انجیل، یوحنا، لوقا، متا، مرقس، اینا چی آقا؟ سازمان متون مقدس. یه وقتی در خود کشور ما انجیل اناجیل رو ترجمه کردن به فارسی، بعد اون تو اول مقدمش نوشته که آنچه را که به عنوان انجیل شما میبینید گزارشاتی است که یاران عیسی بعد از عیسی از ایشان نقل کردند. حالا یا اینو لوقا مطرح کرده یا یوحنا یا همون جان مطرح کرده به تعبیر مسیحی ها و زبانهای خارجی، اما اینها انجیل عیسی که نیست، اینا گزارشاتی است، روایاتی است که نقل شده بعد از حیات عیسی. خودشون دارن میگن مسیحیت، ادعای بیشتر از این ندارن که. توجه میفرمایید؟ ما به انجیل حقیقی و تورات حقیقی ایمان داریم که در زمان خودش کتاب الهی و حجت الهی بوده است. لذا به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود و قل آمنت به ما انزل الله من کتاب، بگو پیامبر من ایمان آوردم به آنچه از کتاب الهی نازل شده است. یعنی خطاب عرض کردم ما هستیم، ما هم چنین حالتی رو داریم، ما بالاخره مجموعه کتب پیشین رو، مجموعه پیامبران پیشین رو میپذیریم، پذیرفته ایم و اینها رو حجت الهی در زمان خودشون میدونیم. این جمله سوم، اول فدع و بعد وستقم، بعد ولا تتبع، بعد آمنتو، جمله بعدی و امر تو لعدل بینکم، و من پیامبر امر شدم و امر تو لعدل بینکم، من پیامبر امر شدم که در میان شما مسیحیان، یهودیان و حتی مشرکان، عجیب این جمله، با عدالت رفتار کنم. من پیامبر امر شدم که شیوه رفتار من با شما اهل کتاب و مسیحیان و یهودیان و حتی مشرکان بر اساس عدالت باشد. آقا با چه کسی؟ با همون کسانی که گله هاشو گفتیم، با همون کسانی که دیشب خدمت عزیزان گفتیم برخوردهاشون رو نسبت پیغمبر مکرم اسلام، نسبت مسلمانان تا امروز، با همون جماعتی که قرآن گفت ولتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود. پیامبر میبینی اوج دشمنی یهود رو با خودت، با همونهایی که بدر و خیبر و احزاب رو علم کردن تا بعدیهاشون و تا ما و تا دستور رو خداوند به پیروان این پیامبر هم عملا میده. روش اولیه نبی مکرم اسلام با دشمنانش چی بوده؟ آیا پیامبر با چه منطقی و با چه شعاری با دشمنان خودش حتی عمل می کرده؟ بر اساس منطق عدالت، عدالت پیشه کردن. آقا روز اول با همین هایی که تحقیر کردن، توهین کردن، اهانت کردن، دشمنی ها کردن، پیامبر به اینها چه گفت؟ گفت یا اهل کتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا. اهل کتاب بیایید بنشینید مشترکاتمون رو بریزیم وسط، بیایید ما دقیقاً بر اساس اون نکات کلی اشتراکی که داریم با هم صحبت کنیم. تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله. از وحدانیت خداوند و عبادت خداوند خاص شروع کنیم، بعد هیچ کدوم کسی رو آقا بارا سر دیگه ندونه، بزرگتر ندونه، عرض به خدمتون پدرخوانده ندونه و این روش ها رو نداشته باشیم. این سخن اولی که پیامبر با این جماعت گفتند و کار رو شروع کردند، مبنای کار رو پیامبر با عدالت، من مأمورم لأعدل بینکم. بارها عرض کردم از افتخارات من مسلمان عزیزان که میتونم این رو با سرفرازی فریاد کنم در تمام زمین، به ده ها زبان، صد ها زبان زنده قرآن ترجمه کنم و موجب افتخار و فضیلت ما باشد، این جمله است: کسانی که ایمان آوردید، لا یجرمنکم شنآن قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. کسانی که مسلمانید، کسانی که ایمان آوردید، نکنه بدخواه بودن و دشمنی با کسی، بغضی که با کسی دارید، موجب باشد که با او عادلانه رفتار نکنی. اعدلو، با دشمن و کسی که بغض به او دارید با عدالت رفتار کنید. این تقواست. اگر با دوستانتون با عدالت رفتار کردید که هنری نکردید، اگر با دشمنتون با عدالت رفتار کردید هنر کردید. یا بنی عبدالمطلب، فرزندان عبدالمطلب، نکنه که فردا اینو کی داره میگه وجود نازنین امیرالمومنین، بند آخر وصیت نامه علی ابن ابی طالبه، با فرق شکافته در شب شهادتش نوشته امیرالمومنین این رو، مکتوبه، سخنرانی نیست. لا الفینکم تخوزون فی دماء المسلمین قتله، نکنه که فردا من اگر به شهادت رسیدم رفتم، فردا شمشیر بکشید حمام خون را بندازید تو جامعه، بگید علی رو کشتن، امیر المؤمنین رو کشتن، بعد به انتقام خواهی به جای یه نفر صد نفر رو بکشید. نکنه این کارها رو بکنید. نکنه ابن ملجم را مسله کنید، شکنجه کنید، گوش و بینیش ببرید، تازیانش بزنید، شلاقش بزنید. یه ضربه به من زده، یه ضربه بیشتر حق زدن به او ندارید. توجه فرمودید؟ این منطق قرآنه. قرآن این آموزش رو، پیروانش، این افتخار ما مسلمانان در جهانه که میفرماد لا یجرمنکم شنآن قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. پیامبر فرمود در اینجا امرتو لأعدل بینکم، من مأمورم که با عدالت با شما اهل کتاب، با شما دشمنانم که تفرقه ایجاد کردید، حتی با شما من با عدالت رفتار میکنم. این بسیار بسیار منطق جذابی است که همینها بود که پیامبر رو بالاخره به جایی رسوند که رسول خدا سر بگذارد بر زمین در طی 23 سال. به تعبیر گوستاو لوبون، این در تاریخ تمدنی که می نویسد، قریب 1,000,000 پیرو این پیامبر باشند در دنیای امروز در تمام جهان. خب این خیلی مسئله، این نه رسانه، نه تبلیغاتی، نه مسائل این چنینی، اما این عملکرد پیامبر، این منطق قوی پیامبر، آیات بینات قرآن، انک لعلی خلق عظیم پیامبر، این هاست که کار خودش رو کرد و بالاخره انسانها رو اسیر خودش کرد، وجود نازنین نبی مکرم اسلام. حالا یه معنای دیگه، یعنی یه استفاده دیگه هم از این عبارت میکنیم، پیامبر بگو امرتو لأعدل بینکم، این یه معنای دیگه هم داره. یکی این که من با عدالت رفتار میکنم، ولو شما عادلانه رفتار نکنید، من با عدالت رفتار میکنم، منطق من عدالت ورزیست. یه معنای دیگه هم داره. بالاخره این یهودیان، مسیحیان، مشرکان، به خصوص یهود و نصارا، اینها که خودشون اهل کتاب میدانستن، یه تفاخر، یه حالت عجیبی رو عزیزان، عصبیتی رو نسبت به مسلمانان داشتن، کمون که تا الان هم دارن. همین الان هم همینه، همین الان هم کاپیتالیسیونه، همین الان هم حق توحش میگیرن، همین الان هم همین نگاه رو دارن دیگه. آقا اینا، این جوامع مسیحی و این جوامع یهود که هیچی دیگه، آپارتاید اونها و صهیونیسم اینها که دیگه حالا روزشون معلومه دیگه، اصلا نیاز به گفتن نداره. بالاخره ببینین، از اول بوده قرآن میگه، یهودی ها میگن لن یدخل الجنه الا من کان هودن او نصارا، هیچ کی به بهش نمیره مگر این که یهودی باشه، نهایتا اگر بخوایم تخفیف بدیم چی باشه؟ مسیحی باشه دیگه. مسلمان که ابدا اسمش نبرید، اصلا بهشت بر مسلمان حرامه. مسلمان آفرید داشته بره جهنم. لن یدخل الجنه الا من کان هودن او نصارا، این منطق این هاست. اینا خودشون رو چی میدونن؟ ابناء الله میدونن، فرزندان خدا میدونن، عزیز کرده خدا میدونن، اینها نور چشمی خدا خودشون رو میدونند. و با چه ادعاهایی، با چه مسائلی پناه به خدا میبریم. و لیس علینا فی الامیین سبیل، این عرب های بی سر و پای بی سواد که اینا ما هر کار دلمون بخواد انجام میدیم. این که باشه، ببینید این جمله رو خدا تو قرآن داره میگه از زبان یهودیان، ما هیچ مشکلی هر کاری که بخوایم با جامعه عرب بکنیم نداریم. این حرف رو کی الان داره میزنه؟ فلان وزیر منحوس رژیم اشغالگر و قاصب قصاب همین حرف رو زد، و ما هر کاری بخوایم انجام بدیم، بمب اتم هم بندازیم در غزه، برای ما هیچ ایرادی ندارد، ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. یعنی حق انسانیت برای این مردم قائل نیستیم. این ترجمه همین آیه است که خدا داره در قرآن از زبان اون روز میگه که تا الان جاریست. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، پیامبر این یهود و نصارا از تو راضی نمیشن، با تو کنار نمیان، حتی تتبع، تا این که تو پیروشون بشی، از ملتشون پیروی کنی. اما این پیامبر میگه لأعدل بینکم. حالا ببینید معنای دوم و استفاده دومش اینه، اینا با این منطق عمل میکنن، آه پیامبر میخواد بینی اینها رو به زیر بکشه. مراد از این لعدل معنای دوم یعنی لانصف بینکم، من بر اساس انصاف عمل میکنم، بر اساس عدالت باید عمل کنی. این عصبیت ها به کنار، هیچ امتیاز نژادی ما برای کسی نداریم در اسلام، امتیاز قبیله ای ما نداریم برای کسی، عنوان اسم نمیتونه امتیاز برای کسی باشه، کسی نمیتونه بگه آقا من نژاد برترم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، شما همه تون از یه پدر مادر آفریده شدید. الناس من جهت تمثال اکفاء و ابوهم و آدم و الام حواء، تمام انسان ها از یه پدر و مادرید و هیچ تفاوتی فضیلتی برای نژادی، برای رنگی، برای جماعتی نیست، سفید باشد، سیاه باشد. لا فضل العربی على العجمی ولا العجمی على العربی، هیچ فضیلتی عجب بر عرب ندارد و عرب بر عجب ندارد. خلق الله الجنة لمن اطاع ولو كان عبدا حبشيا و خلق الله النار لمن عصى ولو كان سيدا قرشيا، فرمود خدا بهش را آفریده است برای هر کسی که اطاعتش کنه، ولو عبد سیاه باشد، مقداد اسود باشد، بلال حبشی باشد. و خداوند دوزخ رو قرار داده است برای کسی که اسیانش میکند، ولو اینکه سید قرشی باشد. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب. عموی پیامبر هاشمی است، قریشی است، اما جایگاه او قعر دوزخ خداوندی است. ما نژاد برتر نداریم، ما آپارتاید نداریم، چه رنجی تاریخ بشر برده است تو این 2300 سال اخیر از این مسائل این چینی. این که گاهی عرض میکنم آقا هر دردی در هر زمانی که بشر داره، خدا در قرآن ریشه هاش میگه، راهکارهاش میگه، ما باید باور کنیم به این کفایت و به این پاسخگویی قرآن و بریم سراغ کلام الهی، که متاسفانه کوتاهی داریم ما مسلمانان در این جهت. خب پیامبر فرمود من با انصاف عمل میکنم، این امتیازات و فخر فروشی های شما رو نمیپذیرم، بلکه بر اساس منطق و استوار. اسم یهودی یا مسیحی فایده ای ندارد، عمده من آمن بالله و عمل صالحا، ایمان و عمل صالح. خب من اسمم مسلمان بگذارم و عرض به خدمتون، اما اسم من فقط مسلمان باشه، چیزی از مسلمانی نداشته باشم، این امتیاز برای من؟ این که افتخار نیست، امتیاز نیست برای من؟
فرمود امرت لعدل بینکم، الله ربنا و ربکم.
ما یه خدا داریم، یه پروردگار داریم و یک تربیت الهی باید بین ما حاکم باشد. هیچ تفاخر و تعصب و امتیازی را ما نمیپذیریم و قبول نمی کنیم. این معنای دوم عبارت بود. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. شما تاوان عمل خودتون رو میدید، ما تاوان عمل خودمون رو. عمل کردهای شما مال شماست، عمل کرده ما مال ماست. هر کسی مسئولیت عمل خودش رو به دوش خواهد کشید فردای قیامت. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیه. چه عجیب قاعده ای رو قرآن میگه. هر کس کار شایسته ای انجام میده، اولا ده به ذات تمام منافع و سودش مال خودش. و هر کس کار زشتی انجام میده، همون ابتدا تمام زشتی گریبان خودش رو میگیرد. طلبکار کسی نباید باشیم برای کار خوبمون. برای کارهای زشتمون هم بدونیم خودمون خودزنی کردیم و تاوانش خودمون باید بدیم. فرمود لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. ما تاوان عمل خودمون رو میدیم، شما تاوان عمل خودتون رو میدید. هر کسی این چنین است. لا تزر و وازرتون وزر و خورا. هیچ کس مسئولیت عمل دیگه رو به دوش نمیگیره. لا حجت بیننا و بینکم. دیگه حرفی برای گفتن بین ما و شما نیست با این توضیحات و با این عمل کرده ما. لا حجت بیننا و بینکم. هیچ دلیلی و حجتی دیگه بین ما و شما نمونده. همه چیز تمام شده است. تمام مسائل گفته شده و روشن شده است. با این دستور عمل، با این شیوه رفتار و عمل، الله یجمع بیننا و الیه المسیر. و خداوند بین ما جمع می کند و حاکمیت و داوری خواهد کرد. خب الله یجمع به از اسامی قیامت چیه؟ یوم الجمع. یوم الجمع، روزی که تمام ظالمان مقابل مظلومان جمع میشن، روزی که تمام پیروان مقابل جلودارانشون با هم جمع میشن، روزی که تمام صاحبان حق گریبان اون به اصطلاح صاحبان دینشون رو میگیرن و با هم جمع میشن، روزی که پیامبران و امتهای خودشون جمع میشن، روزی که کسی که انسان دوستدار اوست و محبوب انسان با محبوب خودش جمع میشه، میشه یوم الجمع. فرمود الله یجمع بیننا، خدا جمع میکنه بین ما و شما در قیامت و داوری میکند. و الیه المسیر، و مسیر ما و سیرورت و بازگشت ما به سوی خداوند سبحان است. من همین آیه رو سریع و کوتاه بگم و اول بحث میمونه، که بحث بسیار مهم جدی قویه در آیه 17 هم برای فردا شب انشاءالله. این چون ادامه همین بحث سریع عرض میکنم. و الذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داهزة عند ربهم و علیهم غضب و لهم عذاب شدید. و الذین یحاجون فی الله، حجت یعنی دلیل، وقتی میره به باب افتعال میشه احتجاج یعنی دلیل آوری، وقتی میره به باب مفاعله میشه محاجه یعنی ستیزگری خصومتگری. و الذین یحاجون فی الله، اونهایی که ستیزه میکنن با خدا و دین خدا و پیامبر الهی، من بعد ما استجیب له، بعد از اینکه دین اومده پاسخ داده شده روشن شده تبیین شده جواب گرفته از جامعه، حجتهم داهزتون عند ربهم، اینها حجتشون و دلیلشون و منطقشون پوسیده و پوشالی و در حال سقوط و دهس و شکست و نابودی است. هیچ حجتی و دلیلی اینها ندارن، هیچ منطقی ندارن. و علیهم غضبون، غضب خدا بر اونهاست و عذاب شدید الهی در انتظار آنان است. چه وعده ای رو قرآن میده به مخاطبان خودش عزیزان، که دشمنان اسلام، دشمنان این پیامبر هیچ حجتی ندارن، هیچ برهان و دلیل منطقی نمیتونن اقامه کنن. اینا حجتشون دلیلشون فرو ریخته است. نقطه مقابلش رو نگاه میکنیم، بالاخره میبینید. دیشب هم خدمت عزیزان به یه مناسبت اشاره کردم، گفت که در جهان بانگ اذان بودست و هست، حشمت اسلامیان بودست و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است. یه یتیمی در میان جامعه عرب برخاست با تمام مخالفت ها، با تمام ستیزگری ها، در بدترین منطقه جغرافی جهان، در میان جماعتی که جاهلیت جهلا دارند، یک تنه برخاست، رسید امروز که من و شما 1403 بالاخره شمسی یا اون قمری یا اون 1445 داریم زندگی میکنیم و زیست میکنیم. 1,800,000,000 انسان روی زمین میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. همه آمارهای جهانی میگه پیشروترین دین و مکتب در تمام این 100 سال اخیر جامعه بشری اسلام بوده. پیشروترین یعنی سرعت گرایش به اسلام. این آماراش دوستان لازم بودن بعد بیام من بهتون بگم، اسامی بگم، از کجا برید مراجعه کنید ببینید. حتی این 10 ماه اخیر، یعنی بعد از 7 اکتبر، بعد از طوفان الاقصا، میزان توجه و رشد به اسلام و مسلمانان افزایش شدیدی پیدا کرد در 5 قاره دنیا. در 5 قاره دنیا این مکتب اسلامه. اینم دشمنانشن. والذین یهاجون فی الله حجتهم داهزتون عند ربهم. اما از اون طرف بالاخره الاسلام یعلو ولا یعلا علی. حقیقت این آیین اینه، حقیقت این کتاب و این پیامبر اینه که هو الذی ارسل رسوله، کار به جایی بیه که لیظهره علی الدین کله ولو کره مشرکون باش. ما مسلمون ها باید به خود باوری برسیم، ما باید متوجه بشیم خدا چه کرده با ما، چه داده با ما، و داستان دارد، قصه دارد که دیگه انشاءالله در ادامه بحث فردا شب محضر و بارکتون بازگو خواهیم کرد. پروردگارا دلهای ما رو به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان. و جا دارد بگیم بالاخره این مسیری که طی شده چه باها و چه قیمتی بر اون پرداخته شده عزیزان، به 1,800,000,000 رسیده. خداوند ارواح طیبه همه عالمان، مجاهدان، شهیدانی که در این راه گام زدن و قدم زدن که اسلام تا امروز به اینجا رسید، شهیدان ابرارمون، مجاهدان فی سبیل الله رو، ارواح طیبه همشون رو قرین انوار دریای رحمت خیش بگرداند انشاءالله. و خب بالاخره در صدرش دیگه باید اشاره کنیم به اون چه که الان خدمت عزیزان میخوانیم، چون بالاخره پا به شام گذاشتیم. دیشب سریع و کوتاه یه چند دقیقه میخونم. فقامت زینب بنت علی ابن ابی طالب. محفل کاخ اموی است، یزید ملعون نشسته و در حضور او دختران و حرم رسول خدا به زنجیر و بند کشیده و حجت الهی. و قامت زینب بنت علی دختر کبرای امیر المؤمنین برخاست. فقالت الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله اجمعین. شروع کرد خطبه خواندن و آغاز کرد با حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر صدق الله سبحانه، همون اول استشهاد تفسیری و قرآنی خودش رو گفت. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. پایان کسانی که زشتی ها رو مرتکب میشن تکذیب به آیات الهی است. برید وارد منیب بشید، دوستانی که منیب رو دارید، اپلیکیشن منیب ما رو دارید، برید وارد بشید تو قسمت گفتارهای ویژه، تو قسمت آخرین سخنرانی هم هست. من هفته گذشته سخنرانی داشتم روز شهادت امام سجاد، برید این سخنرانی رو گوش کنید. این الان موجوده تصویری در شهر رامیان، در شهر رامیان بین آزادشهر و علی آباد، اونجا سخنرانی داشتم. برید ببینید اونجا، نمیتونم چیزی بگم، برید گوش کنید، برید ببینید که چیه این سخن وجود اون تفسیر شده اونجا دقیقا. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبت این اعمال تو یزید اینه که تکذیب به آیات الهی بکنی و استهزاء به آیات الهی. از انم تیا یزید هیز و اخست علینا اختار الارض و آفاق السما فاسبحنا نساق کما تساق الاسارا ان بنا علالله هوانن و بچه علیه کرامه. آیا گمار میکنی اگر روزگار را بار ما سخت گرفتی، ما را به زنجیر کشیدی، اینجا آوردی، این کرامت توست، این قدرت توست، این عظمتی برای تو دارد؟ باد در غبغب افکنده ای، متکبرانه این گونه نشسته ای، اما نمیدانی که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب علیم. نمیدونی آن به آن به نکبت و عقوبت تو افسوده داره میشه و عذاب الهی در انتظار توست. امن العدل یبن الطلقا، ای فرزند آزاد شده جدم رسول خدا در روز فتح مکه، آیا این عدالت است؟ تخدیر و که هرائر که و اماع که و سوق که بنات رسول الله سبایا، که زن و ناموس خودت رو پشت اون پرده ها پنهان کردی، اما دختران پیامبر و امیر المؤمنین رو در بیابان ها وادی به وادی کشاندی و آوردی. قد هتکت سطورهن و ابدیت وجوههن، حرمت اینها رو شکستی، چهره های اینها رو آشکار کردی برای نامحرمان. تهدو بهم الاعدا من بلد الی بلد، از سرزمینی به سرزمینی اینها رو آوردی، شروع کرد یک کیفرخواست یزید رو به تعبیر من دختر کبرای امیر المؤمنین خوندن و همه رو مبهود کردن. اما یه جا رسید دیدن صدای زینب داره میلرزه، دیگه اون ابهت رو نداره، اون قدرت رو نداره. صدای بانو، اونم جایی بود که فرمود منحنیان علا ثنای ابی عبدالله سید شباب اهل الجنه تنکتها به مخسرتک، و حالا خم شدی بر لب و دندان سید شباب اهل جنه، جسارت میکنی؟ اینجا دیگه سخن بانو میلرزه. دیگه ادامه داد یزید با تمام این مسائلت کت کیدک وسع سعیک و ناسب جهدک، هر کاری کردی بازم هر کار دیگه میتونی انجام بده، اما بدون فوالله لا تمهو ذکرنا ولا تمیت وحینا، تو عددی نیستی که نام ما خاندان و نام حسین ما را بتوانی محو کنی، تو عددی نیستی که بتوانی یاد ما را از دلهای انسان ها و فوالله به خدا قسم تو نمیتونی لا تمهو ذکرک ولا تمیت وحیک، نمیتونی وحی ما را بمیرانی. هل رأیک الا فند و ایامک الا عدد، روزگار تو محدود است و تو در زبالدان تاریخ خواهی رفت. اما اون که میمونه بعد از 1380 سال باز نام برادرم حسین است که خواهن گفت لبیک یا حسین، لبیک یا حسین صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.